از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. طبیب محبوب، شرح زندگی دکتر سعید خان کردستانی، به قلم جیم رسولی و دکتر کیدی آلن. فصل هفتم، شهادت و بشارت مسیحی. علی‌رغم همه مخالفت‌ها و تهدیدها در غیاب دکتر سعید خان، بعد از مراجعت به همدان یکی دو سال نسبتاً آرام و بی سر و صدا گذشت. این نظم آرامش تا اندازه‌ای مربوط به تبابت سعید خان در منزل چند تن از آخوندهای متنفذ و مهم بود. یکی از روحانیون معروف همدان در آن موقع شخص کردی بود به نام سید عبدالمجید که سالیان متمادی در دانشگاه اسلامی نجف به تحصیل علوم الهی پرداخته بود. روزی سید عبدالمجید شدیداً بیمار شد. عدم اعتماد به اطبای محلی وی را از مراجعه به آنها منصرف می ساخت. اما سرانجام موافقت کرد که سعید خان را به بالینش بیاورند. معاینه و آزمایشاتی که از وی به عمل آمد، بروز بیماری سل را نشان داد. آنچه که دکتر توانست برایش انجام دهد، مقداری دارو و شربت بود که برای تسکین سرفه‌اش به وی داد. بار دوم دکتر سعید خان را فرا خواند و از اینکه بهبودی نیافته و معالجه مؤثر واقع نشده بود، اظهار نارضایتی کرد. سعید خان از وی پرسید: چرا معالجه مؤثر نبوده؟ آیا دارویی را که به تو دادم مصرف کردی؟ سید عبدالمجید گفت: راستش را بخواهی خیر، چون تو دشمنان زیادی داری و ترسیدم طبیب‌های محلی افکار مردم را مسموم کنند و بگویند سعید خان با این داروهای فرنگی او را کشت. من که عمرم به پایان رسیده است، ولی میل ندارم که برای تو دردسر ایجاد شود. سعید خان از توجه و دوراندیشی بیمار تشکر کرد و گفت: آنانی که از خدا می ترسند، آنچه را که پسندیده است انجام می دهند و نتیجه را به خدا واگذار می کنند. سپس مقداری شربت به او داد. چند هفته بعد سید عبدالمجید دار فانی را ودا گفت. اما برخلاف آنچه که پیش بینی شده بود، اتهامی به سعید خان وارد نشد. پسر او همچنان با سعید خان دوست بود. مرتباً برای آگاهی و کسب معلومات درباره مسیحیت به پیش دکتر می رفت و با خوشرویی انجیل را می خواند. یک روز سعید خان به منزل سید دیگر دعوت شد و مشاهده کرد که چهار نفر گرم مصاحبه پیرامون مذهب می باشند. در طی مباحثه، بعد از آنکه یکی از مهمانان سعید خان را متهم ساخت که برای نفع مادی آیین مسیحیت را پذیرفته است، سید میزبان گفت: من هم زمانی همین فکر را می کردم و مدتی او را تحت نظر گرفتم، اما فهمیدم و به من مسلم شد که او مردی است که چنان آرامش را یافته و غرق در معنویات گردیده است که اصولاً به مال و مکنت دنیا توجهی ندارد. بدین ترتیب هنگام مراجعت از ارومیه، این تنها محاکمه و آزمایشی بود که از وی به عمل آمد و بعد از آن موقعیت‌هایی پیش آمد که توانست درباره مسیح و چگونگی مسیحی شدن خود مستقیماً به پیشوایان دین بشارت و شهادت بدهد و آنها مشتاقانه به سخنانش گوش می دادند. سعید خان در بهار 1281 خورشیدی بار دیگر به انگلستان سفر نمود. رفتن به انگلستان برای دو منظور بود. اولاً پسرش سموئیل را که 9 سال و 6 ماه داشت به یک مدرسه انگلیسی بگذارد، ثانیاً به تحصیلات طبی خود ادامه بدهد. او به عضویت پلی کلینیک لندن درآمد و در رشته‌های نوشناسی و میکروب شناسی به تحصیل پرداخت. ضمناً مقداری از وقت خود را صرف چشم پزشکی نمود. همچنین برایش فرصتی پیش آمد که بتواند توسط دوست قدیمیش دکتر پاتریک با دکتر هانس کاشف باکتری مرض جذام آشنا شود و سخنرانی وی را در خصوص این بیماری مهلک بشنود. تجربیات و افزایش معلومات دکتر سعید خان در این مدت یک سال اقامت در انگلستان هنگام مراجعت به ایران در معالجه و مداوای بیماران بسیار مؤثر واقع شد. در این موقع پسر کوچک سالار و سلطنه بیمار شد و وضع بسیار وخیمی داشت و اغلب دکترها از زنده ماندنش قطع امید کرده بودند. بنابراین سعید خان را احضار نبودند بلکه بتواند وی را معالجه کند. پسر بهبودی کامل یافت و بدین وسیله پدر مدیون و سپاسگزار سعید خان شد که توانسته بود امید از دست رفتش را به او بازگرداند. سعید خان از شب زنده‌داری ها بر بالین بیمار استفاده کرده، علاوه بر کار طبابت درباره مسیحیت با سالار و سلطنه بسیار صحبت کرده و بدین طریق وی را کاملا با عقاید مسیحیت آشنا ساخت. تابستان 1283 در آغاز گرما بیماری وبا شیوع یافت. طولی نکشید مردم شهر همدان بدان مبتلا شدند. هر روز صدها نفر از پای در می آمدند. آنانی که به اصطلاح چالاکتر بودند به کوهستان و خارج شهر می گریختند. در این موقع سالار و سلطنه حکمران همدان نیز برای حفظ جان خود و خانوادهش به قله کوه الوند پناه برده و در آنجا خیمه زده بود. سعید خان را هم به عنوان پزشک خانواده به پیش خود دعوت کرد. مرض وبا در قریه شاوارین که در شمال غربی همدان واقع است بیش از هر جای دیگر شدت یافته بود. در این قریه مالک متمولی به نام امیر افخم در یک ویلای باشکوه زندگی می کرد. علی‌رغم تمول و قدرتی که داشت، امیر بسیار پریشان و نگران به نظر می رسید. زیرا دختر عزیزش مبتلا به اسهال خونی شده و زنش از مرض وبا رنج می برد. چون یگان دکتر حاذق و تحصیل کرده در شهر همدان فقط سعید خان بود و او هم در خدمت حاکم در کوه الوند انجام وظیفه می نمود، بنابراین امیر افخم دکتر صلاحیت دار دیگری را سراغ نداشت که بتواند زن و فرزندش را معالجه کند. هرچند از مهارت سعید خان در طبابت اطلاع کامل داشت و خود نیز با سالار و سلطنه خیشاوند بود، ولی روی اختلافات قبلی که با هم داشتند مایل نبود در حضور سالار خود را حقیر شمارده و خواهش کند که موقتاً به سعید خان اجازه بدهد که به وضع بیماران وی رسیدگی نماید. اما وضع بیماران روز به روز وخیمتر می شد و در اثر اصرار دوستان چاره‌ای جز احضار دکتر سعید خان نداشت. دو هفته بعد وقتی که امیر افخم با دکتر مشغول صحبت کردن بود بسیار خوشحال به نظر می رسید و لبخندی از شادی بر لبانش نمایان بود، زیرا او توانسته بود بیماران را از آن بحران و وضعیت خطرناک برهاند. در آغاز فصل سرما مرض وبا همانطوری که شیوع یافته بود به طور اسرارآمیزی متوقف شد و مردم به سر کسب و کار خود برگشتند. در طول این چند ماه تقریباً 10% جمعیت همدان در اثر همین بیماری واگیردار از بین رفتند. بار دیگر دکتر سعید خان کار طبابت خود را در شهر از سر گرفت، ولی در گوش کنار خبر وقوع یک توطئه به گوش می رسید. به زودی آنچه که شنیده بود واقعیت پیدا کرد. چند نفر از دوستان آخوندش به وی اطلاع دادند که بدخواهانش مردم را علیه وی تحریک می کنند. سعید خان همه این چیزها را نشنیده می گرفت تا اینکه آنچه که انتظارش را نمی کشید رخ داد. دوستان مصرانه می گفتند که برای حفظ جان خود شهر را ترک کند. حتی یکی از آنها او را مطمئن ساخت که عنقریب است که دشمنانش بر سرش بریزند. پس اصرار می کرد که در همان شب بگریزد. سعید خان متحیر و مشوش به نظر می رسید و در این حال منتظر هدایت و راهنمایی از جانب خدا بود. در ورای این شورش مجدداً دو انگیزه وجود داشت. یکی حسادت مربوط به شغل و دیگری دسیسه سیاسی. از طرفی بسیاری از اطباء یهودی که به خاطر پیشرفت وضع اقتصادی خود مذهب و آیین خود را ترک نموده و به بهائیت گرویده بودند، از موقعیت و محبوبیتی که دکتر سعید خان داشت به شدت حسادت می‌ورزیدند. از جانب دیگر امیر افغان برای اثبات بیکفایتی حاکم در امور شهرهای تابع خود مردم را به شورش و برپا کردن جنجال تحریک می کرد تا بدین وسیله او از مقام خود کناره گرفته و خود به جایش زمام امور را به دست بگیرد. در این میان سعید خان می بایست قربانی سیاست امیر افغان و حسادت همکاران یهودیش گردد. وقتی که بحران شدت یافت و کار به جاهای باریک کشیده شد و حتی امیر افغان و سالار و سلطنه هم کاری از دستشان ساخته نمی شد، به ناچار برای چاره‌جویی از طریق تلگراف به نخست وزیر متوسل شدند. جواب از مرکز رسید که هرچه زودتر سعید خان را به تهران بفرستند. وقتی که دوستان سعید خان فهمیدند که می خواهد به تهران برود، همه برای خداحافظی به نزدش رفتند، زیرا احتمال می رفت که سالها نتواند به همدان برگردد. یکی از دوستان معمم سعید خان که برای خداحافظی آمده بود وی را مخاطب ساخته گفت: خب دکتر، آیا باز هم در تهران راجب مسیح بشارت و شهادت خواهی داد یا اینکه درس عبرت را آموخته ای؟ سعید خان وی را خاطر جمع ساخت که تا وقتی جان در بدن داشته باشد از شناساندن مولای خود به دیگران کوتاهی و غفلت نخواهد نمود. آقای معمم با یک لحن شوخی گفت: پس اگر در تهران هم تازیها شکار خود را تعقیب کردند تعجب نکنید. سپس با محبت فراوان خداحافظی کرده و رفت. خداحافظی خانم مونتگومری با آنچه که دوست آخوند سعید خان گفت بسیار تفاوت داشت. خانم مونتگومری گفت: خداوند از شما می خواهد که با تمام علاقه و نیرو برای او شهادت بدهید. من مطمئن هستم که همین کار را خواهید کرد. حتی روزی در زادگاه خود کردستان نیز شاهد امین او خواهید بود. امیدوارم خدا به من اجازه بدهد تا آن روز را با چشم خود ببینم. پیشگویی وی می بایست به انجام برسد و آرزویش برآورده شود. اولین روز سال جدید مسیحی بود که سعید خان عازم تهران شد. وقتی که به صفحه اول تقویم 1905 میلادی نگاه کرد، این آیه از کتاب مقدس توجهش را جلب نمود: زیرا یهوه خدایت تو را به زمین نیکو در می آورد. زمینی که در آن نان را به تنگی نخواهی خورد و در آن محتاج به هیچ چیز نخواهی شد. آنگاه با همسر و بچه هایش دعا کرد و آنها را به خدا سپرد. هرچند امیر افغم می خواست وی را با یک تشریفات خاص بدرقه نماید، اما سعید خان مانع شد و برای آنکه توجه کسی جلب نشود ترجیح داد در خفا شهر را ترک نماید. چند پتوی گرم و یک قمقمه آب جوش و یک بسته محتوی لوازم ضروری را برداشته با شاگرد ارمنیش و دو نفر روستایی که می بایست وی را تا رسیدن به اولین چاپارخانه کمک کنند به راه افتادند. درجه حرارت به زیر صفر رسیده و همه جا در زیر پوششی از شبنم قرار گرفته بود. به محض حرکت همان پیغامی که در موقع فرار از سنندج به سمت همدان به او الهام شده بود مجدداً در گوشش تنین افکند. اگر کسی خانه یا برادر یا خواهر یا پدر یا مادر یا زن و یا فرزندان خود را به خاطر من ترک کند و در نام من زحمت ببیند، در این دنیا صد چندان و در دنیای آینده حیات جاودانی می‌یابد. این آیه به او قوت قلب و آرامش بخشید. وقتی که به چاپارخانه رسیدند، مستخدمین را مرخص نمودند. علاوه بر سعید خان و رفیقش، دو مسافر دیگر که یکی جوانی خوشمشرب و دیگری تاجری تبریزی بود، در واگن پر از بار نشسته بودند. این دو هیچ آشنایی قبلی با سعید خان نداشتند. یگان دلگرمی آنها قهوه خانه های بین راه بود که می توانستند ضمن نوشیدن یکی دو چای اندکی توقف نموده و استراحت کنند. وقتی که به شهر قم نزدیک شدند، همراهان سعید خان درباره قصد از زیارت خود به گفتگو پرداختند. در حین مکالمات که به تدریج به بحث در پیرامون مذهب کشیده شد، تاجر رو به سعید خان کرده گفت: به هر حال راستی به سر آن دکتر کافر در همدان که کتابی هم نوشته و موجب آن همه جنجال گردیده بود چه آمد؟ سؤال غیر منتظری بود. نمیشد آن را نشنیده گرفت. از طرفی هم داشتن به شهری نزدیک می شدند که بر غیرت و تعصب مذهبی آنها می افسود. هرچند احتمال می رفت که پاسخ دادن به این سوال نتیجه نامطلوبی داشته باشد، اما سعید خان گفت: من سعید خان همان دکتر کافر هستم. همسفران مسلمان با دهان باز و چشمهای گرد به او خیره شده بودند. وی افسود: اما من کتاب بدی ننوشتم. سپس علت اختشاش و جنجال را شرح داد که چیزی جز حسادت اتباعی یهودی نبوده است. توضیحات سعید خان همسفرانش را کاملا قانع ساخت و آنها در قم ماندند و سعید خان راهی تهران شد و بعد از 3 روز به سلامت به تهران رسید. صبح روز بعد هنگام عبادت انفرادی این قسمت از کتاب اعمال رسولان را خواند: ترسان مباش، بلکه بگو و خاموش مباش، زیرا که من با تو هستم و هیچ کس تو را آزار نخواهد رسانید، زیرا که مرا در این شهر خلق بسیار است. خیلی از مسیحیان حاضر بودند از او در منزل خود پذیرایی نمایند، ولی سعید خان راضی نبود ناراحتی دوستانش را فراهم کند و از طرفی چون در نظر داشت خانواده‌اش را نیز به تهران بیاورد، منزلی را به مدت 2 سال اجاره نمود. در همان روز اجاره نامه را امضا کرد و مطالعه خود را از کتاب اعمال رسولان با این کلمات به پایان رسانید: اما پولس 2 سال تمام در خانه اجاره‌ای خود ساکن بود و هر که به نزد وی می آمد می پذیرفت و به ملکوت خدا موعظه می نمود و با کمال دلیری در امور عیسی مسیح بدون ممانعت تعلیم می داد. این درست همان کاری بود که او نیز انجام داد. سعید خان چند روزی بعد از ورودش به تهران به ملاقات دوستش نخست وزیر رفت تا از تسهیلاتی که برای سفرش فراهم نموده بود تشکر و قدردانی نماید. مشکل بعدی او انتقال خانوادهش از همدان به تهران بود. به ربکا توصیه کرد که هر 2 تا خانه شهری و ییلاقی را بفروشد و به تهران بیاید. اما ربکا حاضر نشد به پیشنهاد شوهرش در مورد فروش منازل و رفتن به تهران عمل کند. سرانجام بدون آنکه خانه ها را بفروشد راضی شد به نزد شوهرش برود. سالها بعد که به همدان مراجعت نمودند، ارزش تصمیم عاقلانه ربکا معلوم شد، مخصوصاً منزل ییلاقی که مکانی مناسب برای رفع خستگی و استراحت در زمان بازنشستگی بود. پایان فصل 7 از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.